دیکویچ استیدو ترخنه.
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین، صبح شما بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است. در جریان مجله خبری میشنوید که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ایران هنوز هم به گروه طالبان اسلحه فراهم میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری در مورد پیشنهاد واشنگتن به خاطر تمدید تحریم تسلیحاتی علیه تهران رأی گیری میکند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه است. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، انفجار عصر دیروز در شهر فرا به افراد ملکی و نظامی تلفات وارد کرده. 5 مورد جدید ویروس پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شد و نزدیک به 150 پناهجوی غیرقانونی در مقدونیه شمالی بازداشت شدند. تفصیل خبرها. مقام ها در فرا می گویند انفجار عصر دیروز در مرکز این ولایت 4 نظامی را کشته و حداقل 15 غیر نظامی را زخمی ساخت. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرا بر رادیو آزادی گفت
اولین ساعت 6:30 دقیقه عصر دشمنان مردم افغانستان و مخالفین مسلح دولت یک راد موتورسیکل نو زرنج را در مربوطات نایه چهارم نزدیک قماندانی امنی ولایت فرا مملو از مواد انفجاریه نموده بودند. بالای یک آراد موتر نو رنجر پلیس ملی انفجار دادند که متاسفانه 4 تن از سربازان دلیر پلیس ملی به شهادت رسیده و 1 تن دیگر زخم برداشته است.
ماهب افزود در این انفجار حداقل 15 غیر نظامی به شمول اطفال زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان شمار زخمی ها این رویداد را 22 غیر نظامی خوانده. مقامات امنیتی فرا انفجار این ماین را کار گروه طالبان می دانند، اما گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید پایان ماموریت لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو یک روند عادی اداری میباشد. اعلامیه دیروز این وزارت گفت آقای بهان به یک وظیفه دیگر در کابل گماشته خواهد شد. وزارت خارجه میگوید دولت افغانستان بر روابط خوب و روبه انکشاف خود با روسیه اهمیت خاص قائل بوده و در آینده نزدیک سفیر دیگر به این کشور خواهد فرستاد. قبل از این منابع دیپلماتیک در روسیه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بودند که رئیس جمهور اشرف غنی سفیر خود از مسکو را فرا خوانده. این منابع گفتند که سرپرستی سفارت در مسکو به یک دیپلمات دیگر به نام امایون محتاط سپرده شده است. لطیف بهاند از چندین سال به این سو اتشه فرنگی افغانستان در روسیه بود. او در عقرب سال 1397 سفیر افغانستان در مسکو گماشته شد. 5 مورد جدید پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده. محمد صدیق یک تن از مسئولان وزارت صحت‌عامه به خبرگزاری آنادولوی ترکیه گفته که این 5 مورد دیروز در ولایت‌های کندار و زابل ثبت شدند. افغانستان که از ماه مارس به این سو واکسین پولیو را به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف ساخته بود، قرار است به زودی این کمپاین را در چندین ولایت کشور از سر گیرد. در 5 ماه گذشته 34 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده. پلیس مقدونیه شمالی میگوید در 2 عملیات جداگانه 148 پناهجوی غیرقانونی دستگیر شده. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از قول پلیس گزارش داده که از جمله این پناهجویان 10 تن آنها افغان‌هایند. پلیس میگوید این پناهجویان در موترهای لاری پنهان شده بودند. بقیه افراد دستگیر شده از پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلادش، ایران، سومالیا و فلسطین می باشند. 29 طفل هم در این جمع شاملند. به گفته پلیس این پناهجویان که میخواستند به یونان بروند در مناطق مرکزی و شمالی مقدونیه دستگیر و به یک کمپ مهاجرین در این کشور انتقال داده شدند. دو نفر به زن قاچاق این پناهجویان دستگیر شده. وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود به ارتباط انتخابات جنجالی بلاروس گفته که واشنگتن خواستار نتایج خوب برای مردم این کشور است و اقدامات مناسب در این راستا اتخاذ خواهد کرد. مایک پامپیو در گفتگوی روز چهارشنبه خود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ گفت پیامدهای انتخابات بلاروس را دنبال کرده.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
او میگوید ما به خاطر چیزی که واقع شد تأسف میکنیم. اعمال خشونت و پیامدها را دیدیم. با معترضان مسالمت‌آمیز برخورد صورت گرفت که با روشی که باید با آنها میشد سازگار نیست. به دنبال اعلام نتایج انتخابات روز یکشنبه گذشته در بلاروس که مخالفین آن را تقلبی خواندند، سه شب پیهم در این کشور تظاهرات وسیع صورت گرفت. هزاران نفر در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا برنده ششمین دور ریاست جمهوری اعلام شد. و یک بلاگر روسی یوتیوب که از اماکن صنعتی و تأسیسات متروکه فیلم برداری کرده بود بازداشت شده. یک محکمه مسکو روز چهارشنبه گفت اندریا پیج متهم شده که اسرار دولتی را غیرقانونی به دست آورده و نشر کرده. او که چینل یوتیوب وی از سوی 800 هزار نفر دنبال می شود، امکان دارد که به 8 سال حبس محکوم شود. رسانه‌های روسیه گزارش داده که اندریا پیج انگام فیلمبرداری از اماکن چون پناهگاه‌های متروکه و یک مرکز فعال رادار که برای سیستم هشدار دهنده از عملات اتمی استفاده می‌شود، بازدید کرده است. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 26. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 29.
آرزو غیاسی وضعیت جوی را پیشکش کرد. 7:38 صبح با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از ادامه کمک تسلیحاتی ایران با گروه طالبان سخن گفته است.
We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians continue to arm them today.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و گروه طالبان به گفتگوی مستقیم نزدیک شدند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. همچنان از کاهش چشمگیر موارد مرگ میر مادران در ولایت بدخشان برایتان جزئیات داریم. چرا برخی مادران هنوز هم در این ولایت در انگام زایمان جانهایشان را از دست می‌دهند؟
در مسیر را سر خونریزی، سر خراب بودن سرک، منتظر ماندن در سیل، منتظر ماندن در خرابی سرک از بین میره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل در این هفته درباره پیشنهاد آمریکا به خاطر تمدید تحریم تسلیحاتی بر تهران رأی گیری میکنه و در ادامه صحبت جالبه در رنگ های زندگی.
ورزشی را که اول شروع کردم با اسکیل بود و فعلا هم و از جنب ورزشی ورزشی که واقعا علاقمندش هستم و واقعا دوست دارم با اسکیل است. بیاین ورزش بکنه، ورزش تنها برای بچه‌ها نیست، برای دخترها هم است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 مشنوید. بخیر، امروز 23 مایه 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 13 آگست 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شفیق عیار در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. مطوری که بیشتر هم گفتم، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران هنوز هم به طالبان اسلحه فراهم میکند. مایک پامپیو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که روسیه نیز در گذشته کمک تسلیحاتی به گروه طالبان داشت. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و گروه طالبان به گفتگوی مستقیم نزدیک‌تر شدند و مقام‌های پاکستانی به تازگی گفتند که در روند صلح و آشتی در افغانستان نقش سازنده ایفا خواهند کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه امریکا میگوید تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند، تلاش‌ها برای حفاظت آنها در این کشور ادامه خواهد داشت. مایک پومپیو گفت که وی می‌داند که مخالفان مسلح در افغانستان حمایت منطقه‌ای دارند. او هنگام بازدید از جمهوریت چک در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می‌دهد. ما واضح ساخته ایم، ما تاریخ را می دانیم. ما می دانیم که در گذشته روسیه طالبان را تجهیز می کرد. ما می دانیم که ایران تا امروز هم به تسلیح طالبان ادامه می دهد. ما این واقعیت ها را می دانیم. ما نیت های خود را به هر یکی آشکار ساخته ایم. ما برای حفاظت نیروهای امریکایی از هیچ تلاش مورد نیاز دریغ نخواهیم کرد. در این راستا مسئولیت هر سرباز مأموریت حمایت قاطع هم برای ما مهم است، چه از جمهوریت چک باشد یا کدام کشور دیگری. روزنامه نیویورک تایمز در این اواخر گزارش داد که استخبارات روسیه برای قتل سربازان امریکایی به طالبان جایزه پیشنهاد کرده بود که به اساس گزارش ها طالبان چنین جوایز را نیز به دست آوردند. اما روسیه، امریکا و خود طالبان این گزارش ها را بی اساس خوانده رد کرد. مایک پومپیو در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اگر مسکو چنین کاری کرده باشد، هزینه سنگین خواهد پرداخت. چیزی که ما گفتیم این است که اگر روسیه برای قتل امریکایی‌ها و غربی‌های دیگر پول پیشنهاد کرده باشد، بهای سنگینی خواهند پرداخت. و این چیزی است که من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفتم. اردوی ما هم به این ارتباط با مقامات بلند رتبه روسیه صحبت کرده است. ما اجازه نخواهیم داد. ما تحمل نخواهیم کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان به یک مرحله حساس رسیده است. قرار است گفتگوی بین الافغان در آینده نزدیک در قطر آغاز شود. آتش بس و مسائل دیگر مربوط صلح در این گفتگوها مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت این کشور در پروسه صلح افغانستان نقش آشتی دهنده را بازی خواهد کرد. دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان نیز در ملاقات دیروز خود با معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان درباره چگونگی کمک این سازمان برای رسیدن به یک صلح دائمی در افغانستان صحبت کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند فعالیت گروه شورشی پاکستانی موسوم به لشکر اسلام در این ولایت افزایش یافته. سخنگوی والی ننگرهار گفته که اخیراً این گروه در برخی مناطق مرزی از جمله ولسوالی نازیان به نیروهای افغان حمله کرده که تلفات هم در پی داشته است. گزارش در این مورد را از همکارم اجمل آریان میشنوید.
مقام های محلی در شرق افغانستان میگویند که گروه لشکر اسلام در برخی مناطق مرزی ولایت ننگرهار فعالیت های تروریستی دارد. این گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستانی اخیرا حملات را علیه نیروهای امنیتی افغانستان سازمان داده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این گروه در ولسوالی های نازیان و اچین فعالیت دارد.
در لشکر اسلام یوام تروریستی دارد چی؟
لشکر اسلام یک گروه تروریستی است. اخیرا در چند ولسوالی سرحدی ولایت، مثلا در ولسوالی نازیان، چند حمله تروریستی را بر نیروهای ما انجام داد و حتی شهید کرد. اهداف آنها حملات تروریستی است. اکثر اعضای آن پاکستانی هستند. ممکن است افغانها هم با آنها همکاری داشته باشند، اما نیروهای امنیتی ما به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت نمی‌دهد و سرکوبشان میکند.
ملی امنیتی ځواکونه به هیچ ډول تروریستان ته ځای ورنکړي او دوی له منځه وړي.
این در حال است که دیشب در ولسوالی نازیان ننګرهار گروه لشکر اسلام به نیروهای افغان حمله کردند و دو تن سربازان اردو را کشتند. زمانی که گروه داعش فعالیت خود را در ننګرهار آغاز کرد، گروه لشکر اسلام در ولسوالی های نازیان، اچین و برخی مناطق مرزی دیگر ولایت ننګرهار با هم جنگیدند. این دو گروه در 5 ماه فوریه سال 2018 میلادی در ولسوالی اچین با هم درگیر شدند و در نتیجه آن 3 تن از افراد مسلح گروه لشکر اسلام و 6 تن از گروه داعش کشته شدند. به گفته مسئولان محلی ننګرهار، فعالیت گروه لشکر اسلام اخیرا در برخی مناطق این ولایت افزایش یافته. اما پرسش اینجاست که این گروه به دنبال چیست؟ زبیح‌الله زمرعی، منشی پیشین شورای ولایتی ننګرهار:
افغانستان که دی تروریستی دلی که دی با یواز طالب و داعش و مخدیان نور تروریستی
گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند تنها به گروه داعش و طالب محدود نمی شود، زیرا دیگر گروه های تروریستی نیز هستند که وابسته با ایسای پاکستان هستند، مثلا لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد و گروه های دیگر. آنها از حمایت قوی استخبارات پاکستان برخوردار هستند. آنها مشکلات زیادی را خلق کردند و در پی ایجاد چالش و تهدید هستند. اگرچه مقام های حکومت افغانستان بارها چنین ندایی را مطرح کردند، اما حکومت پاکستان رد کرده اند. مقام های پاکستانی درباره فعالیت گروه لشکر اسلام و همچنین خود این گروه درباره اظهارات مقام های محلی ولایت ننګرهار هم اظهاری نظر نکرده اند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم سید سمی عباس مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه انترپریتر مطلب دارد تحت عنوان بحران نامرئی کووید 19 در افغانستان که در بخش آن آمده است: مشکل اساسی مبارزه با این بیماری ویروسی در آنجا نبود اقدامات ابتدایی برای جلوگیری از شیوع آن می باشد. نشریه از قبل یک قبرکن در کابل نوشته که گفته تا قبل شیوع ویروس کرونا روزانه 7 تا 8 جسد را دفن می کردن. اما اکنون این تعداد روزانه به 20 رسیده. به تازگی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. نشریه عکس های چاپ کرده که نشان می دهند برخی ها ماسک نپوشیدند. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از شیوع بیماری بهتر است مردم در مکانهای عامه ماسک بپوشند و همچنان فاصله فیزیکی را رعایت کنند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد ویروس کرونا تنها خودش منبع خطر نیست، بلکه در دیگر بخشهای صحی از جمله واکسین پولیو هم مشکلات ایجاد کرده. روزنامه از قبل مقامات صحی افغانستان نوشته که موارد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان به 34 رسیده که بسیاریشان در ولایات جنوبی افغانستانند. افغانستان و پاکستان از آخرین کشورهایی هستند که هنوز هم پولیو در آنها وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که برنامه واکسین پولیو را از نو آغاز کرده، اما محدودیت های ویروس کرونا سبب می شود که واکسین کنندگان نتوانند به همه دسترسی پیدا کنند و خانه به خانه بروند. روزنامه کرونیکل هرالد چاپ کانادا درباره صدمه رسیدن به تالار در اوتاوا نوشته که برای یادبود از قربانیان جنگ افغانستان اعمار شده. روزنامه نوشته این تالار به احترام قربانیان کانادایی جنگ افغانستان به مصرف $500,000 ساخته شده است. در ادامه آمده که تالار مربوط وزارت دفاع کانادا است که در نتیجه رخنه آب تخریب شده و از ماه فوریه به این سو بسته است. به اساس گزارش ها 158 سرباز کانادایی در جنگ افغانستان کشته شدند.
سپاس صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون از کاهش در مرگ میر مادران در بدخشان جزئیات خواهیم داد. مسئولان اداره صحت بدخشان گفتند موارد مرگ میر مادران در این ولایت در 5 سال اخیر کاهش چشمگیر یافته. مقام های محلی دلیل کاهش مرگ میر مادران را افزایش خدمات صحی در مناطق دوردست این ولایت می دانند. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش فرستاده.
در خانه من درد گرفتم در پیش همی دایا و اولاداتم شد به شفاخان رسیدتونست.
زیاگل 28 ساله در روستای قلدش در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان زندگی میکند. او میگوید که 8 سال پیش ازدواج کرد و 4 بار باردار شد، اما 3 بار سقط کرد. زیاگل حالا به شفاخانه مرکزی شهر فیض آباد آمده تا فرزند 4مش را از دست ندهد.
ای قریرم شفاخانه دو روز او به من خاطر سیتفلیم تلاف شده.
به فیض آباد آمده بودی؟
به فیض آباد نمی دفعه آمدم. در خانه تداوی زیاد کردم و مثلا دیگه تداوی خبه دردم نخرد دیگه.
دکتر عبدالغفار وحدت مسئول کلینیک صحی ولسوالی شهدا به رادیو آزادی میگوید دوری روستاها از مراکز صحی و خرابی راهها از دلایل عمده مرگ و میر مادران است.
ما شاهد هستیم که با مریض وقتی که با یک فشار بالا ولادت میکنه در پرکلمسی و اکلمسی ما او را ریفر میکنیم در مسیر را سر خونریزی، سر خراب بودن سرک، منتظر ماندن در سیل، منتظر ماندن در خرابی سرک از بین میره که ما واقعیت شاهد چندین تاش هستیم.
فرزانه فنا مسئول صحت باروری اداره صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید که مرگ و میر مادران و نوزادان در مقایسه با 5 سال پیش کاهش یافته است.
وقتی که سروی که در راه صورت گرفت در سال 2001 بود، در وقت فیصدی مرگ میری مادرها بود که در 6500 در فیصد هزار بود، یعنی به حد رقم مرگ میر در بدخشان بلند بود. خوشبختانه با ایجاد مکاتب قابلگی و انستیتوت ها و حالی فعلا انستیتوت های خصوصی هم داریم، تانستیم که تقریبا به شما معلوم است که بازه هم مساله سروی نمیشه و یک 3 سال بعد 4 سال بعد سروی میشه. با سروی که در سال 2015 صورت گرفت همین رقم به 661 نفر تقلیل پیدا کرد. فعلا ما به اساس اونمو سروی گفتم میتونیم که مرگ میری مادرها در سطح افغانستان مخصوصا در سطح بدخشان نسبت موجودیت کارمندان سی، نسبت موجودیت کارمندان زنانه مخصوصا قابله های تعلیم یافته و پرورش یافته در مکاتب قابلگی هم نظر به همو سروی اگر بگیم 50% شاید تقلیل پیدا کرده باشه.
خانم فنا همچنین میگوید که در بدخشان بیش از 41,000 زن بدخشانی توان باروری دارند. بیشتری آنها به دلیل فرهنگ مردسالاری، سنت‌های اجتماعی، فقر و دوری روستاها از مراکز صحی به مراکز صحی مراجعه نمی‌کنند. مسئولان اداره صحت بدخشان میگویند که 115 مرکز صحی در سراسر بدخشان فعال هستند، اما محدودیت دسترسی به خدمات صحی، فقر و تغذیه ناکافی، مشکلات سیستم حمل و نقل، ناامنی و دوری و دشوارگذر بودن راه‌ها زمینه مرگ و میر مادران را فراهم کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اما طور که پیشتر هم گفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد در این هفته درباره پیشنهاد آمریکا به خاطر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی گیری می کند. اما دیپلماتان می گویند این اقدام توافقنامه اتمی ایران با قدرت های جهان را که از پیش شکننده است با مشکلات روبرو خواهد ساخت. سازمان ملل متحد در 2007 میلادی تحریم تسلیحاتی بر ایران را وضع کرده بود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه امریکا در گفتگوی روز چهارشنبه خود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، یک بار دیگر ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان عنوان کرد. او گفت کشورهای عربی منطقه نیز از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت می کنند. قطعنامه ای که می خواهیم ارائه کنیم صرفاً درخواست تمدید تحریم تسلیحات را دارد با بسیار وضاحت. وزیر خارجه امریکا قبلاً گفته بود اگر تحریم تسلیحاتی از ایران دور ساخته شود این کشور به یک فروشنده بی‌بندوبار اسلحه تبدیل خواهد شد. به اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان که امریکا از آن خارج شد، اعتبار تحریم تسلیحاتی وضع شده بر این کشور در اواسط ماه اکتبر به پایان می‌رسد. روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و جرمنی هنوز هم به این توافقنامه پایبند می‌باشند. ایران در این توافقنامه پذیرفت که در بدل رفع تعزیرات از فعالیت‌های اتمی حساس خود دست می‌کشد. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 از این توافقنامه خارج و آن را بدترین توافق دوران رئیس جمهور سابق باراک اوباما عنوان کرد. واشنگتن اکنون می‌خواهد که تحریم تسلیحاتی بر ایران به دلیل حمایت مالی و تسلیحاتی مظنون این کشور از دهشت افغانان و مداخله تهران در سوریه و یمن تا مدت نامعلومی تمدید شود. چین و روسیه، دو متحد بسیار نزدیک تهران در منطقه، با پیشنهاد واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مخالفند. مقامات این دو کشور گفتند که آمریکا برای زیر فشار قرار دادن شورای امنیت ملل متحد هیچ دلیل قانونی ندارد. آنها می گویند که قطعنامه شورای امنیت که ضمن توافقنامه سال 2015 صادر شده است باید عملی و تحریم تسلیحاتی ایران دور ساخته شود. اما آمریکا می گوید چین و روسیه با رفع تحریم می خواهند که به ایران اسلحه بفروشند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که چند هفته آینده بسیار حساس خواهند بود. او ابراز اطمینان کرد که شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد واشنگتن را رد خواهد کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انفجار دیروز در شهر فرا به افراد ملکی و نظامی تلفات وارد کرده. مقام ها میگویند در این رویداد 4 تن کشته و حداقل 15 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پایان ماموریت لطیف بهاند سفیر افغانستان در مسکو یک روند عادی اداری است. اعلامیه دیروز این وزارت گفت آقای بهاند به یک وظیفه دیگر در کابل گماشته خواهد شد. 5 مورد جدید ویروس پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده. پلیس مقدونیای شمالی میگوید در 2 عملیات جداگانه 148 پناهجوی غیرقانونی دستگیر شدند. در جمین پناهجویان 10 شهروند افغانستان هم موجودند. و وزیر خارجه آمریکا در اظهارات خود بر ارتباط انتخابات جنجالی بلاروس گفت واشنگتن خواستار نتایج خوب برای مردم این کشور است و اقدامات مناسب در این راستا اتخاذ خواهد کرد.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
شکیب آریان هستم، باشنده ولایت بامیان.
مصروف چیکارها هستین؟
مکتب تازه خلاص کردیم و مصروفیت ممیک ورزش های مختلف پیش میبرم فعلا.
در کدام زمینه های ورزشی فعالیت داری؟
ورزش های مختلف مثلا بایسکل، آیس اسکیت، اسکیت.